با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فیصل بن عبدالله الانزاب نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر برای افغانستان در دوحه با عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت بشری افغانها گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که درباره کمک‌های بشردوستانه به افغانها و برقراری صلح و ثبات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز بحث‌های انجام شده. جزئیات بیشتر درباره این دیدار در بیانیه وزارت امور خارجه قطر ذکر نشده است. پیش از این آقای الانزاب روز دوشنبه با هیئت از مجلس نمایندگان آمریکا و روز سه شنبه با هیئت از پارلمان جرمنی در مورد موضوع صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز گذشته اعلام کرد که تاکنون 400 عنوان کتاب را از بازارها جمع‌آوری کرده که به گفته این وزارت در تضاد با منافع ملی افغانستان و ارزش‌های اسلامی بودند. در آغاز سال روان رادیو آزادی فهرست از 75 کتاب سیاسی، تاریخی، ادبی و دینی و زبان‌های پشتو و دری را دریافت کرده بود که از سوی طالبان از کتاب فروشی‌ها جمع‌آوری شده بودند. پس از این نیز گزارش‌های منتشر شد که این روند ادامه داشته. مولوی ضیاءالحق اقمل سرپرست امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز گذشته در نشست در کابل گفت که به جای کتاب‌های جمع‌آوری شده، کتاب‌های دیگر به دکانداران و ناشران توزیع می‌شود. حکومت طالبان می‌گوید که این روند در کابل آغاز شده و به زودی در ولایت‌ها هم گسترش خواهد یافت. خلیله علی همسر محمد علی کلی قهرمان سابق بوکس جهان امروز به کابل می رود. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در اعلامیه گفته که هدف از این سفر افتتاح یک میدان ورزشی فوتبال در کابل است. خلیله علی در سفر به کابل در 2021 وعده ساخت یک میدان ورزشی فوتبال در 800 جریب زمین در منطقه قرقر را داده بود که به گفته او آرزوی محمد علی کلی بوده. پلیس پاکستان روز گذشته اعلام کرد که 3 فرد مظنون را به اتهام قتل 2 نفر از دیگر باشان این کشور دستگیر کرده است. در شهر مردان که در حدود 50 کیلومتری شرق پشاور قرار دارد، 2 تن از دیگر باشان روز یک شنبه در محل بود و بازششان با ضربه های چاقو به قتل رسیدند. دیگر باشان در پاکستان همواره مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شواهد وجود دارد که نشان میدهد کره شمالی به روسیه نیروهای نظامی فرستاده. لوید هاستن دیروز در جریان دیدارش از شهر روم به خبرنگاران گفت که پس از ارسال تسلیحات به روسیه این گام بعدی است که پیونگ یانگ برداشته است. آقای هاستن افزود که محققان همچنان وضعیت را زیر نظر دارند، اما پیونگ یانگ با نتایج این کمک های مستقیم به روسیه مواجه خواهد شد. و قرار است امروز تیم الف افغانستان در نیمه نهایی جام کرکت آسیا با تیم الف هند به مسافه هم بروند. بازی نیمه نهایی دیگر میان تیم های الف سریلانکا و تیم الف پاکستان برگزار خواهد شد. برندگان هر دو مسابقه به دور نهایی را خواهند یافت. عمان میزبان این مسابقات است و دور نهایی آن در 27 اکتبر در جنوب پایتخت مسقط برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که در انفجار دیروز که آرامش شهر کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بر هم زد، چندین تن کشته و زخمی شدند. گفته شده که زنان و کودکان هم در جمع زخمی شده های این رویداد هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. این در حال است که در کمتر از یک هفته کابل شاهد حمله راکتی بر میدان هوایی و همچنان حمله بر موتر استخبارات طالبان بوده. پس از این عملات از تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان در منطقه خیرخانه و تیمنی شهر کابل هم گزارش شد. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شفاخانه امرجنسی کابل در بیانیه اعلام کرد که وضعیت صحی یکی از مردان زخمی شده در انفجار روز گذشته وخیم است. در این انفجار که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه در بازار لیلامی در نزدیکی سینمای پامیر رخ داد، 11 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. برخی منابع میگویند که این انفجار ناشی از مواد مغناطیسی بوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری رویترز گفت که این انفجار ناشی از یک بمب دستی بوده و پای یکی از مهاجمان قطع شده است و افزوده که مهاجم اکنون در بازداشت و تحت درمان قرار دارد و نیروهای آنان در حال انجام بازجویی از او هستند. یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
شاید حدود 100 متر کمتر فاصله داشتم اما یک حادثه بسیار خطرناک از همونجا یک بچه یک به سر بچه گرمالا میدوید که گفتم چه پرسانش کنم چیگه پس گفت که این نفر نصف تنهش همون جفتیده بود دیگه من ایدم که یک دو نفر یک در شفاخانه میوند در ویده می آمدن خون پر بودن و چند دستشان ثابت کرده بود.
در بیانیه شفاخانه امرجنسی کابل آمده است که در میان زخمی ها یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله، یک پسر 16 ساله به همراه 2 زن و 6 مرد شاملند که برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. یک روز پیش از این جبهه آزادی افغانستان در منطقه قلعه‌چای کابل ادعا کرد که یک موتر استخبارات طالبان را مورد هدف قرار داده است و اعلام کرد که در این حمله 2 تن از نیروهای طالبان کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مسئولیت حمله راکتی یکشنبه شب بر میدان هوایی کابل را بر عهده گرفت. در آن زمان ویدیوهایی از این حمله در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود. شینکای کروخیل تحلیلگر سیاسی در صحبت با رادیو آزادی درباره افزایش ناامنی‌ها در کابل گفت که محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر مردم تأثیر منفی بر امنیت گذاشته است.
از اینکه طالبان قیودات و محدودیت‌های بسیار زیادی به مردم ایجاد کرده و در پهلوی از اون نتوانستن که سهولت ها را به وجود بیارن، خدمات ارسال کنن و برخورد نادرستی که با مردم افغانستان و شهروندان کابل صورت میگیره، این تأثیر دارد. هرچقدر که فاصله بین حاکمیت و مردم بیشتر شد، با مو اندازه فاصله بیشتر میشه و بدون شک که مردم چون از حکومت خود ناراض میباشن، از حاکمیت ناراض میباشن و ما خالفین همکاری میکنند.
این در حال است که طالبان از چند روز پیش در مناطق خیرخانه، تایمنی، 315 در کابل به منظور دستگیری و سرکوب مخالفان خود تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. طالبان تاکنون در مورد نتایج این تلاشی ها چیزی نگفتند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل به دوش نگرفته. پس از وقوع این انفجار یک منبع طالبان که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که 2 تن انفجار کشته و چندین تن زخمی شدند. بانک سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده، اما منبع طالبان گفته که مهاجم انتحاری میخواست مواد انفجاری همراهش را به داخل ریاست تسکره انتقال بده، اما در دروازه ورودی این ریاست منفجر شد. ای در حال است که شهر کابل اخیراً شاهد برخی حملات بوده. در این مورد با محمد رادمنش آگاه امور امنیتی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که با وجود ادعای طالبان در مورد تامین امنیت سرتاسری، وقوع انفجار دیروز یا عملات اخیر به چی معنا؟
نه تنها بعد از 3 سال بلکه در جریان 3 سال هم حملات از همین گونه در نقاط مختلفه از افغانستان ادامه داشته. طالبان به چند مشکل مواجه هستند. یکی با مشکل عدم دولتداری خود، دوم با مشکل مردم که فقر در افغانستان بیداد میکنه و بیکاری است و اینها به غیر از خود به دگاه ها هیچ حقوقی را قائل نیستند. اگر دیروز مثلا در پهلوی سینمای پامیر انفجار شد و یا که در غرب کابل میشه و یا در بیرون و یا در منطقه انجام میشه و از افغانستان سرچشمه میگیره و امروز پاکستان هم بالای طالبان انگشت انتقاد میمانه که گویا از افغانستان تی تی پی و داخل پاکستان میه، مسئولیت زیر کی داره؟ مسئولیت زیر یقینا که طالبان داره.
اما طالبان میگن که گروه های مسلح را در افغانستان اینا سرکوب کردن. یکی از این گروه ها داعش است. بان که مسئولیت از این حمله را تا هنوز گروه به عهده نگرفته. اما در این اواخر افغانستان به ویژه شهر کابل شاید عملات بوده. به نظرتان در پشت این عملات کی است و هدفش چیست؟
شما در امو جلساتی که در دوحه انجام شد و توافقنامه ای که ملا برادر امضا کرد و خلیلزاد، کدام قسمتش اینا در افغانستان تطبیق کردن؟ به همین شکل در همه مسائل اینها به خاطر نفع خود اغراق میکنن و به خاطر دیگران چشم پوشی میکنن. اگر داعش وجود نداره پس این عمل عمل خود طالبان است. اگر دشمن و یا تروریسم در افغانستان نیست و تمام جهان برای تصدیق میکنه که 22 گروه در افغانستان هست و اینها میگویند که نیست، پس چرا اینا در تأمین امنیت ناکامند؟ از این معلوم میشه که هم خود طالبان نارسایی دارند و هم شرایط زندگی را برای گروه های تروریستی در افغانستان آماده میکنند.
اگر وضعیت همچو ادامه بیابه، نامنی ها افزایش بیابه، ای چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
نگرانی از اول وجود داره و این نگرانی هم از عملکرد خود طالبان است و ای را متوجه باشن که حکومتی که مشروعیت نداشته باشه عواقبش همی عوامل است که ما و شما در افغانستان هر روز شاهد از او هستیم. این وضعیتی که در افغانستان هست همه و همه عملکرد خود طالبان را منوایش میگذاره و یقینا که آینده طالبان هم مثل آینده همون نظام های دکتاتوری که قبلا در افغانستان بوده به همون شکل هست و مردم بر علیه از ایها اقدامات مقتضی را در آینده انجام خواهد داد که نه امن است و نه هم کار است و نه هم رفاهیت است. اینها همه باعث این میشه که شرایط عینی و ذهنی را برای تغییر ایجاد کنند.
محمد رادمنش، آگاهی امور امنیتی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر از حمله مرگبار در شهر انقره ترکیه هم جزئیات خواهیم داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در گزارش های منطقه و جهان میشنوید که مقام های ترکیه میگویند در نتیجه حمله بر مرکز صنعت فضایی کشور در نزدیکی انقره 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ترکیه گفته که 2 مهاجم را از بین بردند. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله دیروز ترکیه را به عهده نگرفته. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
مرکز صنعت فضایی ترکیه روز چهارشنبه مورد حمله 2 مهاجم مسلح قرار گرفت. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، روز چهارشنبه در صفحه ایکس اعلام کرد در حمله تروریستی به تأسیسات شرکت دفاعی و فضایی ترکیه که در نزدیکی انقره واقع شده، 2 مهاجم نیز از بین برده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر داخلی ترکیه به خبرنگاران گفته که این حمله شبیه به حملات شبه نظامیان حزب غیرقانونی کارگران کردستان یا PKK است. ترکیه این حزب را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، خواستار تحقیقات فوری درباره این حمله شد.
همون طور که مقامات ترکیه گفتند، این حمله باید با عنوان یک حمله تروریستی احتمالی بررسی شود. در حالی که ما هنوز نمیدانیم چه کسی پشت آن است، ما به شدت این خشونت را محکوم میکنیم.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در نشست بریکس در روسیه حضور دارد، این حادثه را تروریستی خواند و محکوم کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا، ناتو و روسیه نیز این حمله را محکوم کردند. این در حالی است که ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که دو مهاجم مسلح به شمول یک زن در حال ورود به ساختمان هستند. رسانه‌های محلی ترکیه نیز گزارش دادند که صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. رسانه‌های داخلی ترکیه گزارش دادند که یک حمله انتحاری نیز رخ داده، اما مقام‌های ترکیه تایید نکردند. شاهدان برای ترس گفتند که کارکنان داخل ساختمان توسط مقامات به پناهگاه ها برده شدند و هیچ کس اجازه نداشت چند ساعت ساختمان را ترک کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، از امواج رادیو آزادی باز هم مهمان شما هستیم و این برنامه فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره باز هم مطالب متنوع را برگزیده ایم که یکی پس از دیگری برایتان پیشکش می شود. داستانی برای کودکان با عنوان خزان و برگ‌ها، نوشته شیما غفوری، داستان نویس معاصر افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز داریم. بحث روانی هفته پیرامون ذهن القاگر. یاد خیری به بهانه زادروز امان پویامک، شاعر معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. فصل خزان است. خزان هم چون بهار با رنگ متفاوت خود زیبایی خاص خود را دارد و از آن گذشته خزان درختان را با برگریزان خود برای رویش سال آینده آماده می سازد. خزان را خرد و کلان، به خصوص اطفال نازنین، به هدف گشت و گذار بالای برگهای نرم خوش دارند. داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری داستانی در مورد خزان برای اطفال نازنین دارد با عنوان خزان و برگ‌ها. این داستان را که با ویراستاری بانو شفیق دیباج در برگه شعر و داستان به نشر رسیده برگزیده ایم که رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
من نسرین نام دارم و خواهر دوگانگیم پروین است. ما هر روز بعد از زنگ رخصتی مکتب با پای پیاده از زیر درخت‌های بلند و پربرگ به طرف خانه روان می شویم. اگرچه تا حال هر سال برگ‌های درختان را دیده ایم، مگر تا هنوز هیچ وقت درباره آنها زیاد فکر نکرده بودیم. حالا هوا کمی سرد شده است. ما می‌بینیم که برگ‌ها زرد شده و از شاخه‌هایشان جدا می‌شوند و بر روی زمین می‌افتند. یک روز در راه رفتن به خانه متوجه یک برگ درخت شدیم که از شاخه جدا شده بود و رقصان رقصان به سوی زمین می‌آمد. من در دلم آرزو کردم که این برگ را در وقت پایین آمدنش با دستم قبض کنم و نگذارم به زمین بیفتد و مثل برگ‌های دیگر زیر پای مردم شود. این آرزوی شیرین برایم قوت داد تا تا برگ را در هوا بگیرم. وقتی که برگ را در دستم داشتم، فکر کردم که خودم با تمام برگ های درخت ها یک جا شدم و با آنها گپ می زنم. با برگ بسیار نگاه کردم، حتی خواهرم پروین را که در پهلوی من یک جا راه می رفت با کلی فراموش کرده بودم. اما پروین هم با ذوق زدگی به برگ نگاه می کرد. ما دیدیم که رنگ برگ تنها زرد نیست، بلکه بر روی برگ خطهای نارنجی، زرد خیره، زرد تیز، حتی چندین رقم خطهای نسواری پیدا شده است. پروین که در هر کار بسیار دقیق تر از من است، با تعجب گفت: ببین که در داخل برگ خطهای درشت و سخت است که این خط مابینیش به طرف چوبک برگ می رود. من در حالی که انگشتم را در بالای این خطک ها می کشیدم، دیدم که این خطها براستی هم سخت و سفت می باشند. هر دوی ما به برگ با دقت نگاه کردیم و یگان دفعه به طرف درخت هم می دیدیم. وقتی که من به درخت دقیق تر نگاه کردم، دیدم که تمام برگ های درخت یک چوبک دارند که سر دیگر آن چوبک به شاخچه درخت چسبیده است. من گفتم: ببین پروین که این برگک ما از این جای به شاخه درخت بند بوده است. پروین در حالی که بله اوهان می گفت، هنوز هم به خطهای درشت و برجسته برگ می دید و انگشت روی آن می کشید. او دفتن گفت: نسرین، سیلکو، همین حالا دست های مادر جانم یادم آمد. یک روز در وقت کالاشویی در روی دست هایش همین طور خطهای درشت پیدا شده بود، مگر رنگ آنها آبی بود که از زیر پوستش معلوم می شد. وقتی که از مادر جان پرسیدم که این چیست، گفت که نام این خطها رگ است و در بین آنها خون جریان دارد و آدم ها برای زنده ماندن به خون ضرورت دارند. من و پروین در این لحظه متوجه شدیم که از نوک چوبک برگ، از همانجا که از درخت جدا شده بود، یک قطرگک کوچک آب برآمد. ما با کنجکاوی زیاد به آن قطره نگاه می کردیم و من آرزو داشتم که به آن قطره آب دست بزنم. در این وقت پروین که برگ را در دست داشت، انگشت خود را به طرف قطرگک درخشان زد و نوک انگشتش با آن قطرگک تر شد. پروین با غصه گفت: ببین، برگک گریه می کند که از درخت خود جدا شده. من هم با دلسوزی به برگک می دیدم و انگشتم را در چوبک برگ زدم تا انگشت من هم تر شود. وقتی به خانه رسیدیم، با مجرد داخل شدن به خانه، برگ را به مادر جان نشان دادیم و با جگرخونی قصه گریه برگ به خاطر جدا شدن از درخت را به او گفتیم. مادر از شنیدن گپ‌های ما و اینکه به طبیعت اطراف خود با بسیار دقت می‌بینیم بسیار خوش شد. او به ما گفت: دخترهای گلم، اول بروید دست رویتان را بشویید و لباس‌هایتان را تبدیل کنید. بعد از خوردن غذا برایتان در مورد برگ‌های درختان قصه خواهم گفت. بعد از نان خوردن، ظرف‌های نان را جمع کردیم و هر دوی ما به پهلوی مادر جان نشستیم تا درباره برگ درختان زیادتر یاد بگیریم. مادر روی هر دوی ما را ماچ کرد و خوش بود که ما همیشه از او و پدر جان درباره هر چیز سوال می‌کنیم و می‌خواهیم زیادتر بفهمیم. مادر با زبان بسیار ساده گفت: در بهار در بالای شاخه های نازک درخت ها پندک های چوچه پیدا می شود که روز به روز کلانتر شده و بالاخره این پندک ها به برگ های خرد تبدیل می شوند و برگ ها هر روز بزرگتر شده می روند. برگ ها و گل ها، درخت ها و سبزه ها برای آن که زنده بمانند و کلان شوند، مثل انسان ها و حیوانات، به آب، غذا و نور آفتاب ضرورت دارند. پروین با این گپ مادر خندش گرفت و گفت: مادر جان، درخت ها و سبزه ها خود دهن و دندان ندارن که نان بخورند. مادرم تبسم کرد و گفت: آفرین، خوب فکر کردی، تو راست میگویی. درخت‌ها دهن و دندان مشابه به انسان‌ها و حیوانات ندارند، مگر درخت‌ها، گل‌ها و سبزه‌ها ریشه دارند که آنها را به زمین محکم می‌کنند و توسط آن آب و مواد خوراکی خود را از زمین می‌گیرند. آنها هم به آب، مواد غذایی، هوا و نور آفتاب مثل ما و شما ضرورت دارند. مادرم گفت: دخترهای قندم، یک چیز را باید همیشه به یاد داشته باشید که برگ‌ها، شاخچه‌ها، چوبک‌ها و ریشه‌های گل و درخت‌ها همه با هم مثل یک فامیل یک جا کار می‌کنند. یکی دیگر خود را کمک می‌کنند تا آب و هوا و مواد غذایی بگیرند. از آسمان نور آفتاب و هوای تازه را می‌گیرند و از زمین مواد غذایی و آب خود را. مواد غذایی که در داخل خاک است در آب حل می شود و توسط رگ‌های درخت به تمام شاخه‌ها و برگ‌ها می رود. از همین خاطر وقتی که شما برگ درخت را در دست گرفته بودید، یک قطره آب را در نوک چوبک درخت دیدید. در خزان که هوا کم سرد می شود، درخت‌ها می فهمند که حالا وقت استراحتشان است و از این خاطر آب خود را بیرون می دهند تا برگ‌هایشان زرد و خشک شوند و به زمین بیفتند. و آن قطرگک آب را که شما در چوبک درخت دیده بودید، آب باقی مانده در برگ بود. پروین و من به طرف گل‌ها و درخت‌های دیگر رفتیم و با دقت بیشتر به آنها نگاه کردیم. من با شوخی به پروین گفتم: پروین، دهن و دندان‌های ما خوب است یا ریشه‌های گل‌ها و درخت‌ها؟ او شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: نمی‌دانم، مگر من خوش هستم که به عوض ریشه پای دارم، وگرنه من راه رفتن نمی‌توانستم و همیشه در روی زمین یا در داخل یک گلدان می‌بودم. مادرم که به گپ‌های ما گوش می‌داد خنده کرد و گفت: شما که اینقدر به طبیعت علاقه دارید، روز دیگر برایتان درباره حیوانات هم قصه های جالب خواهم گفت. ما به خوشحالی بغلش کردیم و هر کدام ما به یک طرف صورت مهربانش بوسه زدیم.
داستانی را شنیدید، برای کودکان بود، با عنوان خزان و برگ ها، نوشته شیما غفوری، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. امروز هم برای علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی اشک تمسا، دومی قاضی خائن، سومی مرده در تابوت از فرستاده های فرشته بیگ. نخست اشک تمسا. می دانید گریه دروغین را اشک تمسا می گویند و ریشه در ضرب المثل هم دارد. قصه چنین است: بخشی از خوراک تمسا به وسیله اشک چشمانش تأمین می شود. او هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بی جانی ساعتها بر روی شکم دراز می کشد. اشک لزج و مسموم کننده از چشمانش خارج می گردد که حیوانات و حشرات برای خوردن بر روی آن می نشینند و سم اشک تمسا آنها را از پای در می آورد و تمسا با یک زبان خود آنها را شکار می کند و دوباره برای لقمه های دیگر اشک می ریزد. جالب دوم قاضی خائن. روزی مردی تصمیم داشت که به مسافرت برود، ولی از اینکه طلاهایش در خانه به سرقت برود می ترسید. لذا تصمیم گرفت که طلاهایش را به شخص امانتداری بدهد. به نزد قاضی شهر رفت و به او گفت می خواهم به مسافرت بروم و از شما درخواست دارم که طلاهایم را نزد خود به امانت نگه دارید که وقتی از سفر بازگشتم از شما پس بگیرم. چون شما قاضی هستید به هیچ شخص دیگری اعتماد ندارم. قاضی گفت اشکالی ندارد، پولت را در آن صندوق بگذار و برو. مدتی بعد آن مرد که از سفر برگشت به نزد قاضی آمد و گفت بنده از سفر برگشتم، لطفاً طلاهایم را بدهید. قاضی با او گفت چه میگویی؟ من اصلاً تو را که تا به حال ندیدم و نمیشناسم. مرد ناراحت شد و به سوی حاکم شهر رفت و قضیه را برای او شرح داد. حاکم گفت فردا قاضی نزد من خواهد آمد و وقتی که در حال صحبت هستم تو وارد شو و امانتت را از او درخواست کن. در روز بعد وقتی که قاضی نزد حاکم آمد، حاکم به او گفت من در همین ماه به حج سفر خواهم کرد و می خواهم امور سرزمین را به تو بدهم، چون من از تو جز امانت داری ندیدم. در این وقت صاحب امانت داخل شد و با آنها سلام کرد و گفت ای قاضی، من نزد تو امانتی دارم، آن طلاهایم را که نزد تو گذاشتم به من پس بده. قاضی گفت این کلید صندوق از پولت را بردار و برو. بعد از 2 روز قاضی به نزد حاکم رفت تا درباره آن موضوع با هم صحبت کنند. پس حاکم گفت ای قاضی، امانت آن مرد را با مشکل است و پس گرفتیم، مگر با دادن کشوری به تو حالا با چه چیزی کشور را از تو پس بگیریم؟ سپس دستور به برکناری آن قاضی داد. جالب سوم، مرده‌ای در تابوت. یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدن، اطلاعیه بزرگی در تابلوی اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت، شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالون اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدن، اما پس از مدتی کنجکاو می شدن که بدانند کسی که مانع پیشرفت آنها در اداره شده کی بوده است. این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان را ساعت 10 به سالون اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان هم بالا رفت. همه پیش خود فکر می کردن که این فرد چه کسی بوده که مانع پیشرفت ما در اداره بود و به هر حال خوب شد که مرد. کارمندان در صفی قرار گرفتن و یکی یکی از نزدیک تابوت گذشتند و وقتی به درون تابوت نگاه می کردن ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد. آینه‌ای درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را می دید. نوشته‌ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگیتان را متحول کنید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بحث روانشناختی این هفته بحث ذهن القاگر را داریم که چگونه میتوان از ذهن القا بهره ببریم و در ضمن نقش این آینده نگری در تعامل با بقیه انسان ها چیست؟ تعامل انسانی چگونه یک بازی است و چند خصوصیت روانی دیگر؟ با سپاس از سایت وزین نبشت این بحث را همکارم مرسلین ارسلا تقدیم شما می کند.
ذهن القاگر. هر تعامل انسانی یک بازی فکر است. وقتی سعی میکنیم بر دیگران نفوذ پیدا کنیم یا آنها را کنترل کنیم، مغز ما به شیوه عمل میکند که گویی شطرنج بازی میکنیم. اما آیا نمیتوانیم استفاده بهتر از آن بکنیم؟ بهترین متخصصان جنگ آنهایی هستند که قدرت پیش اندیشی دارند. اساتید شطرنج، فرماندهان نظامی معروف، رهبران بزرگ تاریخ و پدرخوانده های مافیا همگی از رقبای خود چندین گام جلوتر بودند. اما ما قدرت پیشبینی داریم. نمیتوان تصور کرد آدم عادی دست کم مقدار پیشندیشی نداشته باشد. ما معمولا از قبل برای کارهایمون برنامه‌ریزی میکنیم. پیشندیشی یکی از معیارهای هوش است. بدون آن ما بنده غرایز و هیجاناتمان هستیم، تقریبا شبیه یک نوزاد یا نبات. ولی نقش این آیندنگری در تعامل با بقیه انسانها چیست؟ مطابق پژوهش‌های اخیر، انسانها نه تنها برای تعامل عادی با بقیه همنوانشان که همین طور برای القاگری و کنترل دیگران تا جای ممکن از این ویژگی طبیعی خود استفاده می کنند. فکرخوانی یا نظریه ذهن. دنیای ما پر است از آدم‌های غیر قابل پیشبینی، تأثیرناپذیر و مرموز که به هیچ وجه نمی‌شود فکرشان را خواند و فهمید به چی می‌اندیشند یا چه واکنش نشان خواهند داد. ولی از آنجایی که انسان‌ها حیوانات اجتماعی‌اند، توانستن شیوه برای پیشبینی افکار دیگران خلق کنند. به این مهارت می‌گوییم فکرخوانی یا نظریه ذهن، یعنی توانایی خود را جای دیگران گذاشتن. البته این توانایی در همه یکسان نیست. مبتلایان به اوتیزم هم عمدتاً از آن بی‌بهره‌اند. نظریه ذهن چیزی است که در دوران رشد یاد می‌گیریم. کودکان از حدود 15 ماهگی می‌فهمند که بقیه آدم‌ها ذهن مستقل دارند، یعنی امیال و عواطف و این گونه چیزها دارند، ولی هنوز قادر به تطبیق و تعامل با آن نیستند. مثلا اگر یک بچه 2 ساله آدمی را در وضعیت اندوه ببیند، برای کمک به او ممکن است اسباب بازی یا چیزهایی که خودش دوست دارد را با او پیشکش کند. یعنی بچه می‌فهمد که کسی احساسات در خودش دارد، ولی نمی‌تواند بفهمد که او واقعاً چه نیاز دارد. اما بیشتر آدم‌های بالغ سیستم فکری جوان بسیار پیچیده‌ای دارند. مثلا فرض کنید من و شما مشغول گپ زدن هستیم و من به ساعت دیوار نگاه می‌کنم. شما با دیدن این صحنه چه فکرهایی می‌کنید؟ آیا حوصله مرا سر بردید؟ آیا من کار دارم و باید جایی بروم؟ آیا عنکبوت روی ساعت را می رود؟ البته آدم هایی که بیش از حد به این چیزها فکر می کنند اغلبا راحت تر گمراه می شوند و در این بازی پیچیده ذهن گرفتار می شوند. در این مورد هم مثل خیلی موارد دیگر، یک عادت مغزی مفید وقت زیاده روی می شود مضر و مخرب از آب بدر می آید. در عمل وقتی می خواهیم دیگران را متقاعد کنیم یا فریب بدهیم، از این نظریه ذهن زیاد استفاده می کنیم. مطابق تحقیقات، نتایج بازی های ذهنی به نفع کسانی است که نه فقط یک واکنش طرف مقابل، بلکه 2 یا 3 یا 4 گام جلوتر را هم پیش بینی می کنند. همینطور معلوم شده همان بخش از مغز که در بیشتر تصمیمات دوراندیشانه نقش دارد، در بازی ذهن و تعامل و چانه‌زنی و مذاکره و القاگری هم دخیل است. یعنی از نظر روانشناسی، اعصاب یا نوروفیزیولوژی قریب دادن دیگران مثل هر نوع طرح‌ریزی دیگری است. هر تعامل انسانی یک بازی فکر است. مطابق پژوهش‌ها، وقتی ما سعی می‌کنیم بر دیگران نفوذ پیدا کنیم یا آنها را کنترل کنیم، مغزمان به همان شیوه عمل می کند که شطرنج بازی می کنیم. هر برخورد و تعامل اجتماعی یک بازی شطرنج است. ما همیشه سعی می کنیم بفهمیم درون کله طرف مقابل چیست و او به چه فکر می کند یا حرکت بعدی او چه خواهد بود، که البته این می تواند مایه ویرانی رابطه و منشأ درگیری زیادی باشد. اما آیا نمی توانیم استفاده بهتری از آن بکنیم؟ تا به حال می دانستیم که یک بازی فکری مثل شطرنج فواید متعدد دیگری دارد که کسب مهارت در آن ممکن است برای رسیدن به اهدافمان هم مفید باشد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون ذهن القاگر را مرسلین ارسلا تقدیمتان کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوازدهم میزان زادروز امان پویامک شاعر معاصر و عزیز جوانان بود. این مرد زمانی با ما و من مجری برنامه مجله آزادی مدتی همکار یک درگاه بودیم. او با وجاهت ادیبانه خوب و ستودنی است. زیاده مؤسسات فرهنگی و ادبی و شاعران برازنده از زادروز او یاد خیری کردند. از آن جمله استاد جاوید فرهاد و خانه مولانا پیش دستان این مدعا بودند که خود پویامک با این چند جمله از این درگاه ادبی فرهنگی پاسداری نمود. پویامک نوشت: سپاس از گردانندگان خانه مولانا برای یادآوری زادروز این کوچکترین. جای شکرش باقی است که در این روزگار آشفته حال و ارزشگریز کسانی را هم داریم که برای باروری هنر و فرهنگ وقت می گذارند. برای من هر گامی که در راستای باروری فرهنگ برداشته می شود قابل تحسین و با ارزش است. برای همین از گردانندگان خانه مولانا برای تمام ارزشگذاری هایشان سپاسگزاری می کنم. بیایید یاد خیر این فرهیخته را از شناسایی کوتاهی وی شروع کنیم. در نگارش خانه مولانا آمده: امان پویامک در 12 میزان سال 1359 هجری شمسی در ولایت پروان به دنیا آمد. سالهای نخست کودکی او در کابل سپری شد. بعد با خانوادهش راهی شمال افغانستان شد. آموزش‌های نخست را نیز در جوزجان و بلخ به پایان رسانید. بعدها دوباره به کابل بازگشت و شهر کودکی‌هایش را برای کار و زندگی و ادامه درس برگزید. پویامک در کابل درس و دانشگاه را دنبال کرد و مدرک کارشناسی حقوق و علوم سیاسی با گرایش روابط بین‌المللی دریافت کرد. سالها با شماری از رسانه‌های دست اول افغانستان کار کرد، مگر همچنان عاشق ادبیات و هنر باقی ماند. آنقدر به این رابطه عمیقش با ادبیات ادامه داد که حتی خواندن درس سیاست هم نتوانست میان او و ادبیات فاصله بیندازد. پویامک در ایام نوجوانی کارش را با نوشتن یک داستان کوتاه کودکانه آغاز کرده بود، داستانی که هیچگاه چاپ نشد. اما همین نوشته ساده دست او را گرفت و وارد جهان زیبا و پردغدغه ادبیات کرد. بعدها تلاش کرد تا آثار مهم ادبی ادبیات جهان را گام به گام بخواند. خواندنی که او را به سکوی دیگری پرتاب کرد که سرودن شعر بود. او خیلی زود در جامعه ادبی افغانستان به عنوان یکی از شاعران نسل نوگرا شناخته شد. پویامک نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان پریدن پلنگ روی وزن گوزن در سال 1388 هجری خورشیدی به یاری انجمن قلم افغانستان در کابل منتشر کرد. این مجموعه بازتاب دهنده نگرش تازه و متفاوت او به شعر و ادبیات معاصر افغانستان بود که توجه علاقمندان شعر و ادبیات نو را به خود جلب کرد. این مجموعه توانست حتی از جامعه ادبی افغانستان پا فراتر بگذارد. پویامک مانند صدها هموطن دیگرش ناچار به ترک سرزمینش شده است. او در جمع شماری از هنرمندان پناهجو به کشور فرانسه مهاجرت کرد. اگر نوشته جناب جاوید فرهاد در مورد مجموعه پریدن پلنگ روی گوزن را کوتاه مرور کنیم، با این پاراگراف ها به ویژگی های شعر پویامک پرداخته می شود. کتاب دریا پیراهن آبی توست عنوان اثری است مشترک از رضا مرتضوی، ستار جان علی پور، امان پویامک که در 112 صفحه و توسط انتشارات آرادمان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. اما پریدن پلنگ روی وزن گوزن شعرهایی است از امان پویامک چندی پیش از سوی انجمن قلم افغانستان منتشر شد. جناب فرهاد می نویسد: ویژگی مهمی که مرا بر آن واداشت که در این مجموعه گردآوری شده تأمل کنم و به فراز و فرودهای این نگاشته ها بپردازم، گونه نگاهی پویامک و پرداختن به شاعرانگی هایی است که به نام شعر در ذهن رویت می‌یابند. نخستین ویژگی پویامک در برخی از شعرهای مجموعه پریدن پلنگ روی وزن گوزن این است که او مانند برخی از هم نسلانش از سر تعوزدگی شعرهایش را استفراغ نمی کند، بل با دید و دریافت تازه از زندگی عاشقانه ترین ها را با شاعرانه ترین ها پیوند می زند. آی گمترین، لحن لبخندت را قاب کن، بر عاشقانه ترین دیوار دلم بیاویز، گرمای دستت را بر شانم بمان و مثل تلسمی تعویز کن. جناب فرهاد در روی کرد زبان در این مجموعه پویامک را به این گونه با ارزیابی می نشیند: من در اینجا ضرور می دانم تا پیش از وارد شدن به بحث روی کرده زبان در شعرهای پویامک، گپم را با سخنی از پل ریکور آغاز کنم و آن این که شعر پهنه و گسترده زبان را پاس می دارد، چرا که مهمترین خطر در فرهنگ امروزی ما گونه تقلیل زبان است در نازلترین سطح. بر بنیاد همین پنداشت بسیاری از شعرهای پویامک مانند من هنوز آدمم، تتر تنهایی، گم را رفتن درخت و برعکس زبان، برخی از شاعران به تقلیل زبان در نازلترین سطح نمی انجامند، بل با انباشت واژگان مفاهیم را گسترش می دهند. به بخشی از این نمونه کوتاه توجه کنید: آی بگو در دور دست های دلت چقدر جا برای ماندن هست و چقدر زندگی برای مردن. من هنوز آدمم. سطرهای جایی برای ماندن در دور دست های دل و بیان پارادوکس تناقض نمایی زندگی برای مردن. افزون بر این که از سطح تقلیل زبانی جلوگیری می کند، با انباشت واژه های مهم مفهومی مانند ماندن، زندگی و مردن، روی کرده زبان را از افت تقلیلی و سقوط در نازل ترین سطح باز می دارد و در پایان مفهوم را با آوردن دو سطر زیر گسترش می دهد. از لبانت طعم سیب را خط نزن، من هنوز آدمم، من هنوز آدمم. با باور استاد فرهاد شالوده شکنی در بیان شعر پویامد چنین است: یکی از ویژگی هایی که در شعر امروز به شدت مطرح است، شالوده شکنی به ویژه در زمینه کاربرد محتوا و بیان است. مؤلفه های بنیادی روشن شالوده شکنی بر هم زدن هنجارهای منطقی زبان، کلیشه زدایی و نگاه نامتعارف است. اما این روش افزون بر این که نیازمند دید بکر است، کاربرد زبان به عنوان رویکرد تازه از شیوه های مهم آن نیز پنداشته می شود که در واقع می توان آن را به گونه شالوده شکنی در بیان دانست. امان پویامک در بسیاری سروده های مجموعه پریدن پلنگ روی وزن گوزن تا حدی به این ویژگی شالوده شکنی در بیان رسیده است. خیابان ها با صدای پاهات به مسافرت رفتند، خستگی ها در جایی از روزها دراز کشیدند، جرفای آدم ماندن و مرد شدنت با رژه های تند، با سینه های حبس پس از رفتنت. و یا هی، این که منم من نیستم، این رنگ لبخند توست که مرا به من قرض می دهن. نامه به هیچ گونه، نگاهی متفاوت در مصرای خیابان ها با صدای پاهایت به مسافرت رفتن و این رنگ لبخند توس که مرا به من قرض می دهد، با دید تازه شکل گرفته است. مهم این که شاعر با فکر دیگران فکر نمی کند، دریافت خودش را با برداشت نامتعارف در حیات کلمه و کلام ارائه می کند و همین مسئله مهر موجودیت پویامک را در پای شعرهایش حک می کند. امان پویامک در برخی از شعرهای مجموعه پریدن پلنگ روی وزن گوزن به گونه اشاره های فلسفی زیبایی دارد. این اشاره های فلسفی در بستر روی کردهای شاعرانه را من فلسفیدن های شاعرانه می نامم. زمانی که او می گوید از لبانت طعم سیب را خط نزن، من هنوز آدمم، این درست اشاره فلسفی در محتوای روایت خوردن سیب توسط آدم در بهشت و ماجرای رانده شدن وی از آنجاست که در روایت های گوناگون گندم، سیب، انجیر و میوه ممنوعه از آن تعبیر شده است. و یا وقتی می خوانیم: چه می دانم ماهیان اعتیادشان را نسبت به آب چه می نامند، که بازگویی موضوع اعتیاد ماهی به آب رابطه دال و مدلولی انسان را به گونه‌ای با حیات در گزاره‌های فلسفی بیان می کند و با ارائه آن شاعر به فلسفیدن‌های شاعرانه نائل می شود. در این نقد گونه استاد جاوید فرهاد به کاستی‌ها در محتوای این مجموعه هم اشاراتی دارد، چون تکرار برخی واژه ها به سبب ملکه شدن آن در ذهن در کار بسیاری سخنوران امر ملموس و محسوس پنداشته می شود. اما تکرار بیش از حد واژه سرخ و با کارگیری آن در چندین شعر مانند این کوچه های سرخ، حس سرخ، سلول های سرخ، هرچه سرخ، تیک تاک سرخ، یک در بندل سرخ، خطوط سرخ، ردیف سرخ، جاده های سرخ، حس سرخ، آن همه رنگ سرخ، چراغ های سرخ و به همین سان تکرار واژه سیب در چندین شعر از چاشنی بسیاری از شعرها می کاهد و آسیب کمبود واژگانی شاعر را در زبان قابل رویت می سازد. کاربرد واژه های انگلیسی، فرانسوی و مانند جست، فرمول، اوپرا، کورد، اتمسفیر، کلایمکس، تروریست، پرانتیس، رژه و با وجود آن که برای یک بار کاربرد میابد، اما به هر حال به گونه نبود جدیت شاعر به کارگیری زبان را میرساند. من به این نکته آگاهم که زبان امروز به ویژه در زمینه کاربرد واژه ها و اصطلاحات فنی برای برخی از واژه ها، نه همه آنها تا هنوز برابر جا افتاده و قشنگ در زبان فارسی دستیاب نشده و شاعر گزیری به جز از بکارگیری آنها ندارد. اما هستند واژه های مانند هراس افکن به جای تروریست و واژه قیافه به جای جست و از همین دست واژه های دیگر که تا جایی به سادگی میتوان آن را جاگزین های لاتین و انگلیسی و فرانسوی و غیره ساخت. خیر، برای پویامک عزیز سلامتی آرزو میکنیم. درود. یاد خیری بود به بهانه زادروز امان پویامک، شاعر معاصر افغانستان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.
یک جا پیشینه که مرگ به خبر داره جدای بیا که ما تو یک جا پیشینه که مرگ به خبر داره جدای خدا قوت یاده قرآن نگاه داره سخی مددگاره خدا قوت یاده قرآن نگاه داره سخی مددگاره سخی مددگاره